فصل 11 مزیت دعا. خداوند از طریق طبیعت و مکاشفه، از روی آینده نگری و به واسطه تأثیر روح القدس با ما سخن میگوید. اما اینها کافی نیستند. ما نیز باید با ابراز محبت حاجتهای خیش را با او در میان گذارده، قلوب خیش را به او بسپاریم. به منظور استحصال حیات روحانی و قوت باید با پدر آسمانی مراوده قلبی و واقعی داشته باشیم. افکار ما ممکن است به سوی او معطوف باشد، ممکن است به اعمال او، رحمت و برکات او فکر کنیم، اما چنین چیزی به مفهوم کامل مصاحبت با او نیست. برای معاشرت با خداوند باید چیزی برای گفتن به او در مورد زندگی واقعی داشته باشیم. دعا به معنی گشودن دل به روی خداوند همچون یک دوست واقعی است. ضرورت چنین کاری فقط برای این نیست که به خداوند بگوییم چه کسی هستیم، بلکه گشودن دل ما را قادر می سازد تا او را بشناسیم و بپذیریم. دعا خداوند را به نزد ما نمی آورد، بلکه ما را به حضور او می برد. هنگامی که عیسی بر روی زمین بود، به شاگردانش تعلیم داد که چگونه دعا کنند. او ایشان را راهنمایی کرد تا نیازهای روزانه خود را به حضور خداوند ببرند و همه نگرانی ها و مشکلاتشان را به او بسپارند. همچنین به آنان اطمینان داد که دعاهای ایشان شنیده و پاسخ داده خواهد شد. چنین اطمینانی برای ما نیز هست. عیسی خود هنگامی که در میان مردم ساکن بود، اغلب اوقات در حال دعا کردن بود. منجی ما خود را با نیازها و ضعف‌های ما نزدیک احساس می‌کرد و به خاطر آن ملتمس و حاجتمند می‌شد. او ذخایر تازه قدرت را از پدر آسمانی درخواست کرد تا بتواند در انجام رسالت و وظایف طاقت فرسا تقویت شود. او در همه امور الگوی ماست و در سختی‌ها و رنج‌های ما برادر ماست. او از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، اما گناه نکرد و طبیعت او از گناه و شرارت دوری جست. او نیز در این دنیای پر از گناه مبارزه کرد و جان و روح او متحمل شکنجه گردید. جسمانیت او دعا کردن را امری لازم و مفید تلقی کرد. عیسی در مصاحبت با پدرش شادی و تسلی می‌یافت و اگر او، یعنی نجات دهنده آدمیان و پسر خدا، نیاز به دعا کردن را احساس می‌کرد، چقدر بیشتر انسان گناهکار که ناتوان و فانی است باید ضرورت دعای مداوم و خالصانه را احساس کند. پدر آسمانی ما اشتیاق دارد تا پوری برکات خود را به ما ارزانی دارد. این امتیاز ماست که از چشمه بیکران محبت الهی سیراب گردیم و شگفتا که عبادت ما اندک است. خداوند آمده و مشتاق است تا دعاهای خالصانه و فروتنانه فرزندانش را بشنود، در حالی که همچنان بیمیلی شدید از جانب ما برای آگاه ساختن خداوند نسبت به نیازهایمان دیده می شود. فرشتگان آسمان درباره انسان ضعیف و نیازمند که در معرض وسوسه قرار دارد چه فکری خواهند کرد هنگامی که قلب سرشار از محبت خداوند آرزو می‌کند تا برکاتی بیشتر از آنچه که به ذهنشان خطور می‌کند و یا می‌توانند درخواست کنند به آنان اعطا کند، اما آنان همچنان در دعا کردن کاهلی ورزیده و کم ایمانند. فرشتگان دوست دارند تا در مقابل خداوند سر تعظیم فرود آورند و به او تقرب جویند. آنان مصاحبت با خداوند را اوج شادی و سرخوشی می دانند. اما فرزندان زمینی خداوند که نیازمند کمک بیشتری هستند، به ظاهر قانع به نظر می رسند و برای مصاحبت با او و گام برداشتن در نور روح القدس هیچ اشتیاقی از خودشان نشان نمی دهند. تاریکی شرارت و گمراهی همه کسانی را که نسبت به دعا بی‌اعتنایی می‌کنند احاطه می‌کند و زمزمه وسوسه‌های دشمن آنان را به گناه ترغیب می‌کند و همه اینها به این علت است که آنان از امتیازی که خداوند در وعده خیش درباره دعا به ایشان داده است استفاده نمی‌کنند. پسران و دختران خداوند چرا نسبت به دعا بی‌توجه هستند، در حالی که دعا کلیدی است در دست ایمان برای گشودن منابع آسمان، جایی که گنج‌های بی‌شماری و ارزشمندی از قادر مطلق در آنها ذخیره شده است. بدون دعای مداوم و مراقبت جدی در خطر فزاینده لاقیدی و منحرف شدن از مسیر درست قرار می گیریم. خصم به طور دائم سعی می کند تا تا راه نزدیک شدن ما به تخت رحمت خداوند را مسدود کند، تا نتوانیم با دعاهای خالصانه و ایمان فیض و قدرتی را که برای ایستادگی در مقابل وسوسه ها به آن نیازمندیم دریافت کنیم. شرایط مشخصی وجود دارند که بر اساس آنها می توانیم انتظار داشته باشیم که خداوند دعاهای ما را شنیده و پاسخ خواهد داد. اولین شرط این است که نیازمان به خداوند و دریافت کمک از سوی او را احساس کنیم. خداوند وعده داده است به او که تشنه است آب خواهد داد و زمین تشنه را سیراب خواهد کرد. اشعیا فصل 44 آیه 3. آنانی که گرسنه و تشنه عدالت بوده و در طلب خداوند هستند می توانند یقین داشته باشند که سیراب خواهند شد. دل باید برای دریافت تأثیر روح القدس آماده باشد. در غیر این صورت نمی تواند برکات خداوند را دریافت کند. ضروری است که حاجتها و نیازهایمان را به حضور خداوند اعلام کنیم. مسیح در این مورد به ما می گوید بخواهید که به شما داده خواهد شد. بجویید که خواهید یافت. بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد. و او که از پسر خود دریغ نکرد بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ متی فصل 7 آیه 7 و کتاب رومیان فصل 8 آیه 32. اگر بی‌انصافی و شرارت را در قلب‌هایمان معزز بشماریم و اگر به هر نوع گناه دانسته‌ای مقید باشیم، خداوند به دعاهای ما گوش نخواهد داد، در حالی که دعای شخص نادم و توبه‌کار همواره پذیرفته خواهد شد. زمانی که تمام خطاهای آشکار اصلاح شده باشند، می توانیم ایمان داشته باشیم که خدا به دعاهایمان پاسخ خواهد داد. شایستگی خود ما هرگز نمی تواند ما را مورد تایید خداوند قرار دهد، بلکه شایستگی عیسی است که ما را رستگار می سازد و خون اوست که ما را تطهیر می کند. با این وجود شرط کار این است که برای پذیرفته شدن و مقبولیت باید کاری انجام دهیم. یکی دیگر از عناصر ویژه دعا ایمان است. هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد. عبرانیان فصل 11 آیه 6. عیسی به شاگردانش گفت هر آنچه در دعا درخواست کنید ایمان داشته باشید که آن را یافته اید و از آن شما خواهد بود. مرقس فصل 11 آیه 24. آیا کلام او را باور می کنید؟ این تضمین بسیار گسترده و نامحدود است و او که وعده داده است در انجام آن امین است. درست همان موقعی که پاسخ دعاهای ما را دریافت نمی کنیم، باید ایمان داشته باشیم که خداوند دعاهای ما را شنیده و پاسخ خواهد داد. بعضی اوقات به اندازه‌ای دچار اشتباه و کوته نظری می شویم که از خداوند چیزهایی را درخواست می کنیم که نمی توانند مایه برکات ما باشند. و با این حال پدر آسمانی ما با اعطا کردن آن چیزی که برای ما مفیدترین و بهترین است، با مهربانی و محبت به دعاهای ما پاسخ می دهد. هنگامی که دعاهای ما به نظر پاسخ داده نمی شوند، نباید وعده خداوند را فراموش کنیم. زیرا زمان پاسخ یقیناً فرا خواهد رسید و برکتی را که بیشتر از همه به آن نیازمندیم دریافت خواهیم کرد. اما ادعا کردن در این مورد که دعای ما باید به همان طریقی که خواسته ایم اجابت گردن فرض محال است. خداوند بسیار حکیمتر از آن است که برکات خود را از آنانی که در راه راست قدم برمی‌دارند دریغ کند. بنابراین بدون نگرانی و ترس به او توکل کنید. حتی اگر جواب دعاهایمان به فوریت داده نمی‌شوند، به وعده او اعتماد کنید. بطلبید و به شما داده خواهد شد. اگر با خود رأی بخواهیم با تردید و ترس مقابله کنیم و یا به جای آنکه ایمان داشته باشیم سعی کنیم تا مسئله ای را که نمی‌توانیم ببینیم و بفهمیم حل کنیم، در آن صورت فقط سردرگمی‌ها افزایش یافته و عمیق خواهند شد. اما اگر به حضور خداوند آمده و با احساس درماندگی و وابستگی همانطور که واقعا هستیم و با فروتنی و ایمانی مطمئن نیازمان را به او که معرفت و حکمتش بیکران است مطرح کنیم، او که همه چیز را در ازل و آفرینش دیده و او که با اراده و کلامش بر همه چیز حاکم است، میتواند و مشتاق است تا فریاد ما را بشنود و اجازه خواهد داد تا نور حقیقت بر دلهای ما بتابد. به واسطه دعای خالصانه است که در ارتباط با اندیشه عالی خداوند قرار می گیریم. شاید به طور شایان ذکری متوجه زمانی که منجی از روی شفقت و مهربانی به ما نظر می کنند نشویم، اما این یک واقعیت است. شاید نتوانیم حضور آشکار او را احساس کنیم، اما دست محبت و مشفقانه او همواره بر سر ما قرار دارد. هنگامی که برای دریافت رحمت و برکت به حضور خداوند می رویم، باید روح محبت و بخشش را در دلهایمان داشته باشیم. چگونه می توانیم دعا کنیم که قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، اما همچنان روح نابخشودگی را در دلهایمان می پروریم. اگر انتظار داریم که دعاهایمان شنیده شود، باید دیگران را به همان روش و همان اندازه ببخشیم که خودمان انتظار داریم بخشیده شویم. متی فصل 6 آیه 12. اگر انتظار داشته باشیم تا دعاهایمان شنیده شود، باید دیگران را به همین طریق که امید به آمرزیده شدن داریم ببخشیم. ثابت قدم بودن در دعا یکی دیگر از شرایط مستجاب شدن آن است. اگر بخواهیم در ایمان و تجربیات مربوط به آن رشد کنیم، باید همواره دعا کنیم. باید در دعا ثابت قدم باشیم و خودمان را وقف دعا کنیم. رومیان فصل 12 آیه 12 و کلسیان فصل 4 آیه 2. پتروس رسول ایمانداران را تشویق می کند در دعا جدی و منضبط باشند. اول پتروس فصل 4 آیه 7. پولس رسول از ایمانداران می خواهد که در همه چیز با دعا و استخاصه همراه با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنند. فیلیپیان فصل 4 آیه 6. در رساله یهودا آمده است که شما ای عزیزان در روح القدس دعا نمایید و خود را در محبت خدا نگاه دارید. یهودا آیه 20 و 21. دعای بیوقفه اتحاد ناگسستنی روح را با خداست که از طریق آن حیاتی خداوند به زندگی ما جاری می شود و زندگی ما به سوی خدا باز می گردد. تلاش و جدیت در دعا امری ضروری است. بنابراین اجازه ندهید چیزی مانع دعا کردن شما بشود. تمامی سعی خود را به کار گیرید تا رابطه میان عیسی با روح و جان خود را زنده نگاه دارید. از هر موقعیتی برای رفتن به مکانهایی که در آنها مراسم دعا برگزار می شود استفاده کنید. آنانی که به راستی در طلب رابطه با خداوند هستند، در جلسات دعا و نیایش حضور خواهند یافت و در انجام وظایفشان جدی خواهند بود و برای کسب ثمراتی که می توانند از این جلسات حاصل شود اشتیاق خواهند داشت. آنان از هر فرصتی استفاده خواهند کرد تا خود را در موقعیتی قرار دهند که بتوانند انوار حقایق آسمانی را دریافت کنند. باید در محفل خانواده دعا کنیم و مهمتر این که نباید نسبت به دعا کردن در نهان بی‌توجهی کنیم. زیرا دعا در خلوت تغذیه روح و جان است. زمانی که دعا کردن مورد بی‌توجهی قرار گیرد، تغذیه روح و جان غیر ممکن خواهد بود. دعاهای خانوادگی و عمومی به تنهایی کافی نیست. بنابراین در خلوت دعا کنید و اجازه بدهید روح و جان در مقابل دیدگان تفتیش کننده خداوند قرار گیرند. دعا در خلوت فقط باید به وسیله خداوند که شنونده دعاهاست شنیده شود. هیچ گوش کنجکاوی نباید انبوه خواسته ها و استخواسته های روح را بشنود. در خلوت دعا، روح از تأثیرات محیط و از هیجانات دنیوی رها خواهد بود و با آرامی و اشتیاق به جستجوی خداوند خواهد پرداخت. آنگاه که ما را در نهانخانه دل و هنگام رازگاهان نظاره می کند، شهد حضورش شیرین و ماندگار خواهد بود. هم او که دعاهای برخواسته از دل را می شنود. در چنین شرایطی است که روح با ایمانی ساده و در آرامش به مشارکت با خداوند ادامه داده و انوار درخشان حقایق آسمانی را به سوی خود جذب می کند تا از آن برای تقویت و محافظت خیش در مبارزه با شیطان استفاده کند. خداوند قلعه امن و تکیگاه ماست. در خلوت خیش دعا کنید و هنگامی که می خواهید به کارهای روزمره بپردازید، اجازه دهید دلهایتان در حضور خداوند تقویت شود. به این نحو بود که خنوخ با خداوند راه می رفت. دعاهای شما در خلوت مانند عطری خوشبوست که در مقابل تخت فیض و رحمت خداوند در هوا می پیچد و شیطان نمی تواند بر کسی که قلب خود را به خداوند می سپارد پیروز شود. هیچ زمان و مکانی نیست که برای تقدیم دعا به درگاه خداوند نامناسب باشد. هیچ چیزی نمی تواند ما را از تقدیم دلهایمان به خداوند و از دعا کردن در روح اخلاص باز دارد. در شلوغی خیابان، در حین کار و فعالیت می توانیم دعاهایمان را به حضور خداوند تقدیم کرده و برای هدایت الهی دعا کنیم. همانطور که نحمیای نبی در حضور اردشیر پادشاه پارس نیاز خود را از خداوند درخواست نمود. بنابراین هر کجا که باشیم می توانیم مکان خلوتی را برای مصاحبت با خداوند پیدا کنیم. باید به طور دائم درهای قلبمان را باز نگه داریم و از خداوند بخواهیم تا عیسی به عنوان مهمان آسمانی آمده و در قلب ما ساکن شود. هرچند ممکن است محیط اطراف ما فضایی مسموم و آلوده احاطه کرده باشد، اما لازم نیست که حتما از این هوای آلوده و متعفن تنفس کنیم، بلکه می توانیم از هوای پاک و مقدس آسمان استنشاق کرده و در آن زندگی کنیم. با تقدیم کردن روح و جان به حضور خداوند و از طریق دعاهای خالصانه می توانیم درهای اندیشه را به روی تصورات ناپاک و افکار نامقدس ببندیم. آنانی که دلهایشان برای دریافت حمایت و برکت خداوند گشوده است، همواره در فضای مقدستری گام برخواهند داشت و برای مصاحبت دائمی با ملکوت تلاش خواهند کرد. نیاز ما این است که دیدگاه شفافتری نسبت به عیسی داشته و نسبت به ارزش‌های مربوط به حقایق جاودانی درکی کامل‌تری کسب کنیم. زیبایی قدوسیت باید دل‌های فرزندان خداوند را لبریز کند و برای تحقق این امر باید دعا کنیم تا حقایق الهی بر ما روشن و آشکار شود. اجازه دهید تا روح از امیال جسم رها شده و در امور الهی اندیشه کند تا خداوند هوای ملکوت را به ما عطا کند. در تقرب جستن به خداوند تلاش کنید تا بتوانید در زمان مواجه شدن با سختی ها و تجربیات غیر منتظره زندگی به او روی آورید، درست همانند گل های زیبا که به سوی خورشید می چرخند. همه نیازها، شادی ها، غم ها، ترس ها و نگرانی هایتان را به حضور خداوند بیاورید. او نه خسته می شود و نه به ستوه می آید. او که تعداد موهای سر شما را می داند، نسبت به نیازهای فرزندانش بی توجهی نمی کند، زیرا خداوند به غایت مهربان و رحیم است. یعقوب فصل 5 آیه 11. قلب مهربان او به واسطه رنج ها و غم های ما و حتی به خاطر بر زبان آوردن آنها متأثر می شود. هر آنچه که فکر و ذهنتان را آشفته می سازد به او بسپارید. هیچ چیز برای او آنچنان سخت نیست که نتواند آن را تحمل کند، چرا که او آسمان ها را برپا نگاه می دارد و بر تمامی امور هستی حاکم است. هر چیز که به طریقی آرامش و سلامتی ما را مختل کند برای او بی اهمیت نیست. هیچ فصلی از کتاب زندگی ما آنقدر مخدوش نیست که او نتواند آن را بخواند. هیچ مشکلی نیست که برای او قابل حل نباشد. هیچ بلایی نمیتواند بر کوچکترین فرزندان او بیاید. هیچ نگرانی نمیتواند او را آزار دهد. هیچ خوشی نمیتواند هیجان برانگیزد. هیچ دعای خالصانه از لب خارج نمیگردد که خداوند نتواند ناظر آنها باشد و یا آنان بر سر شوق نیاد. او به همه آنها توجه دارد، زیرا که او شکست دلان را شفا می دهد و جراحت های ایشان را می بندد. مزامیر فصل 147 آیه 3. رابطه میان خداوند و هر جانی چنان خاص و کامل است که گویی به جز او هیچ جان دیگری بر روی زمین نبود که از مراقبت و محافظت او بهره‌مند شود و هیچ جان دیگری بر روی زمین نبوده که خداوند به خاطر او پسر محبوبش را نداده باشد. عیسی فرمود: به نام من درخواست خواهید کرد و به شما نمیگویم که من از جانب شما از پدر خواهم خواست، چرا که خود پدر شما را دوست می‌دارد. من شما را برگزیدم تا هرچه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند. یوحنا فصل 16 آیات 26 و 27 و فصل 15 آیه 16. دعا کردن به نام عیسی چیزی بیشتر از آن است که صرفاً نام او در ابتدا و انتهای دعا گفته شود، بلکه هنگامی که دعا می کنیم باید با فکر و روح عیسی دعا کنیم و به وعده او ایمان داشته باشیم، به فیض او توکل کنیم و اعمال او را انجام دهیم. هدف خداوند این نیست که راهب یا گوشه‌نشین و تاریک دنیا شویم تا بتوانیم خودمان را وقف دعا و نیایش کنیم، بلکه زندگی ما باید مانند زندگی مسیح باشد، یعنی در دعا و خدمت به مردم سپری شود. کسی که هیچ کاری انجام نمی دهد و فقط دعا می کند، به زودی از دعا کردن دست خواهد کشید و یا دعا کردن او به یک کار تشریفاتی روزمره تبدیل خواهد شد. زمانی که انسانها خودشان را از زندگی اجتماعی محروم می کنند و از حوزه وظایف مسیحی و مسئولیت صلیب کنارگیری می کنند و هنگامی که از فعالیت خالصانه برای استاد و سرورشان مسیح که ایثارگرانه به ایشان خدمت کرد دست می کشند، هدف اصلی دعا کردن را از دست داده و دیگر هیچ انگیزه‌ای برای نیایش نخواهند داشت. دعا کردن ایشان به کار شخصی و خودخواهانه تبدیل خواهد شد. آنان دیگر نمی توانند در ارتباط با نیازهای بشریت و یا برقراری پادشاهی مسیح دعا کنند. هنگامی که امتیاز مشارکت دست جمعی برای تقویت و تشویق کردن یکدیگر را نادیده می گیریم، متحمل ضرر و زیان می شویم و حقایق مربوط به کلام خداوند تازگی و اهمیت خود را در ذهن از دست می دهد. دلهای ما از پذیرش تأثیرات تقدیس کننده روح القدس باز ایستاده و در نتیجه در معنویت افول می کنیم و در مشارکتهای خود به عنوان افرادی مسیحی به خاطر فقدان همدردی با یکدیگر متحمل ضرر و زیان فراوان می شویم. کسی که خود را از فعالیت محروم می کند، وظیفه ای را که خداوند برای او مقرر کرده است انجام نمی دهد. غریزه مشارکت و رفتار اجتماعی درونی ما را به سوی همدردی با دیگران رهنمون ساخته و عاملی مؤثر برای پیشرفت و تقویت شخصیت ما در خدمت به خداوند می گردد. اگر مسیحیان با یکدیگر مشارکت داشته باشند و درباره محبت خداوند حقایق ارزشمند نجات گفتگو کنند، دلهایشان تازه خواهد شد و می توانند دلهای یکدیگر را تراوت بخشند. اما ما می توانیم هر روز چیزهای تازه‌ای را در مورد پدر آسمانی یاد بگیریم و تجربه تازه‌ای از فیض او به دست آوریم. در این صورت مشتاق خواهیم شد تا از محبت او گفتگو کنیم و همانطور که این کار را انجام می دهیم دلگرم و تشویق خواهیم شد. هرچه بیشتر در مورد مسیح فکر کرده و از او بگوییم و کمتر در مورد خودمان گفتگو کنیم، حضور او را بیشتر احساس خواهیم کرد. اگر خواهان اندیشه خدایی هستیم تا رحمت و مراقبت او را بیشتر در دلهایمان احساس کنیم، باید همیشه به او فکر کنیم و سخن گفتن از او و پرستش وی را مایه خوشی و سرزندگی بدانیم. ما درباره امور فانی و زودگذر سخن می‌گوییم چون که به آنها علاقه‌مند هستیم، یا در مورد دوستانمان صحبت می کنیم چون که ایشان را دوست داریم و شادی ها و غم های ما به ایشان بستگی دارد. در حالی که دلایل بسیار بزرگتر و مهمتری برای عشق ورزیدن به خداوند نسبت به دوستان زمینی ما وجود دارد. طبیعی ترین چیز در این دنیا باید این باشد که بیشتر از همه به خداوند اهمیت بدهیم و همواره از نیکویی و قدرت او سخن بگوییم. مواهب ارزشمندی که خداوند به ما عطا کرده است به این منظور نبوده که افکار و محبت ما را آنچنان جذب کند که چیزی برای تقدیم به خداوند نداشته باشیم. این مواهب باید دائما فیض او را به ما خاطر نشان سازد و ما را با رشته های ناگسستنی محبت و شکرگزاری به ولی نعمت آسمانی متصل کند. متاسفانه نگاه ما همیشه به امور فانی و دنیوی است. بیایید نگاهمان را به درهای گشوده خیمه آسمانی بدوزیم، جایی که نور جلال خداوند در چهره مسیح می درخشد. کسی که قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می آیند جاودانه نجات بخشد. عبرانیان فصل 7 آیه 25. ما باید از خداوند به خاطر رحمتش و به سبب کاری که برای فرزندان آدم کرد سپاسگزار باشیم. مزامیر فصل 107 آیه 8. ممارست‌های دینی ما نباید صرفاً به درخواست کردن و دریافت کردن محدود شود. ما فقط به منافعی که کسب می‌کنیم می‌اندیشیم. ما نه تنها زیاد دعا نمی‌کنیم، بلکه از شکرگزاری هم مضایقه می‌کنیم. ما دریافت کنندگان دائمی رحمتهای خدا هستیم و با این وجود چقدر اندک ابراز سپاس می کنیم. چقدر کم او را به خاطر کاری که برای ما انجام داد ستایش می کنیم. خداوند در ایام عهد عتیق، هنگامی که قوم بنی اسرائیل برای عبادت او گرد هم آمدند، به ایشان دستور داد به حضور یهوه خدای خود بخورید و شما و اهل خانه شما در هر شغل دست خود که یهوه خدای شما شما را در آن برکت دهد شادی نمایید. تثنیه فصل 12 آیه 7. چیزی که برای جلال خداوند انجام شود باید با شکرگزاری، سرودهای پرستشی و حمد و سپاس انجام شود، نه با غم و اندوه. خداوند پدر رحیم و مهربان است و عبادت او نباید با غم و اندوه همراه باشد، بلکه باید مایه خوشی و شادمانی گردد. خداوند از فرزندانش که چنین نجات عظیمی را برای آنان فراهم کرده است، انتظار ندارد که او را مانند یک کارفرمای خشن و سختگیر عبادت کند. او بهترین دوست ایشان است و هنگامی که او را پرستش می‌کنند، میل دارند که با آنان باشد و ایشان را برکت و تسلی دهد و دلهای ایشان را از محبت و شادی لبریز کند. خداوند می‌خواهد تا فرزندانش در خدمت و عبادت او آرامش و تسلی یابند، نه سختی، نه ناراحتی. او از همه آنانی که وی را پرستش می‌کنند می‌خواهد که تحت تأثیر افکار ارزشمند و محبت و مراقبت او قرار گیرند تا در تمام اعمال زندگی روزانه تقویت شده و از چنان فیضی برخوردار گردند که در همه امور صادق و وفادار باشند. باید در اطراف صلیب جمع شویم. مسیح و مصلوب شدن او باید موضوع تفکر و گفتگو و شادی بخشترین انگیزه زندگی ما باشد و باید به یاد داشته باشیم که تمامی برکات خداوند و محبت عظیم او نسبت به انسان حاصل کار عظیم مسیح بر روی صلیب باشد. روح انسان می تواند بر بالهای پرستش خداوند به آسمان صعود کند. خداوند در بارگاه‌های آسمانی با سرودها و موسیقی فرشتگان پرستش می‌شود و هنگامی که سپاسگزاری خود را ابراز می‌کنیم، به فوج‌های ملکوتی برای پرستش نزدیک می‌شویم. هر که قربانی تشکر بگذراند، مرا تمجید می‌کند. مزامیر فصل 50 آیه 23. بیایید با احترام و شادمانی به حضور آفریدگارمان شرفیاب شویم و با تسبیح و آواز ترنم او را بسراییم. اشعیا فصل 51 آیه 3.